این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
سرانجام از پرستار خواستم که جسد را از آنجا بیرون ببرد. پرستار دو پای جسد را بلند کرد و کشان کشان مرده را از میان 50 بیمار دیگر تیفوسی که آنها را روی دو ردیف الوار در کنار هم بستری کرده بودند گذراند و به بیرون برد. دو پله که در جلوی کلبه قرار داشت همیشه به ما دردسر می‌داد، چون همگی ما از کم غذایی ضعیف شده بودیم. نمی توانستیم بدون کمک چهارچوب در را از این پله های 15 سانتی متری بالا و پایین کنیم. اما وقتی که این مرد به پلکان رسید، با زحمت زیاد ابتدا خود پایین آمد و بعد جسد را به دنبال خود کشاند. اول دو پا را، بعد بالا تنه را و سپس با داد و فریاد زیاد سر را کشان کشان از پله پایین آورد. جای من در کلبه مجاور و کنار تنها پنجره کوچک آن قرار داشت و هنگامی که با دستان سرد خود کاسه داغ آش را مزه مزه می کردم با این صحنه روبرو شدم. جسد با چشمان زل زده مرا می نگریست. دو ساعت پیش من با این جسد حرف زده بودم و حالا در حالی که کاسه آش خود را سر می کشیدم جسدش را برانداز می کرد. اگر این بیمهری از نظر شغلی مرا به شگفتی وانمی داشت، امروز آن را کاملا از یاد برده بودم. زیرا کوچکترین واکنش احساسی را در من برانگیخته نمی کرد. خونسردی، بی احساسی و سست شدن مهر و عطوفت که در نتیجه انسان دیگر به چیزی اهمیت نمی دهد، نشانه هایی است که در مرحله دوم واکنش روحی زندانیان پدیدار می گردد. و سرانجام آنان را در برابر شکنجه های روزانه و مداوم دیگران بی تفاوت می کرد. و به واسطه همین بی تفاوتی ها بود که زندانی به دور خود پیله ای می تنید. کوچکترین حرکت مقدمه بود برای کتک و تازیانه خوردن و گاهی نیز بی دلیل ما را می زدن. به عنوان مثال نان در محل کارمان جیره بندی بود و ما باید برای گرفتن نان به صف می شدیم. یک بار یکی از زندانیان پشت سر من کمی خارج از صف ایستاده بود و این حرکت وی افسر اس اس را خوش نیامد. من نمی دانستم که در پشت سر من چه خبر است و حتی نگهبان را هم نمی دیدم. اما ناگهان دو ضربه چوب محکم به سرم کوبیده شد. در این لحظه بود که نگهبان و تازیانه اش را دیدم. در این گونه اوقات درد جسمی نیست که آدمی را آزار می دهد، بلکه بی‌عدالتی و بی‌قانونی است که عذاب‌آور و آزاردهنده است. آنچه سبب شگفتی است، ضربه‌هایی هستند که هیچ نشانی از خود بر جای نمی‌گذارند، اما ممکن است آزاردهنده‌تر از سایر ضربه‌ها باشند. روزی کولاک برف زیادی را روی خط آهن گسترانده بود و ما مجبور بودیم برای گرم شدن تا حد ممکن کار کنیم. من نیز مانند سایر اعضای گروه به شدت مشغول کار بودم و تنها برای یک لحظه به بیل خود تکیه دادم تا نفسی تازه کنم. از بخت بد من درست در همان لحظه نگهبان برگشت و مرا دید و گمان کرد که من وقت تلف میکنم. درد جانکاهی که در آن لحظه برایم آفرید نه از دشنام بود و نه از ضربه‌ای که به من آورده بود. نگهبان حتی این زحمت را به خود نداد تا با فرد لاغر ژنده پوش گرسنه‌ای که در برابرش ایستاده بود و شاید به گونه مبهم سیمای انسانی را برایش تداعی می کرد حرفی بزند یا حتی فوشی نثارش کند. در عوض با حالتی سرورآمیز سنگی برداشت و به سوی من پرتاب کرد. این کار وی به نظر من دقیقا همانند شیوه جلب توجه یک حیوان به منظور به حرکت درآوردن آن به کاری بود. هرچند وجه مشترک ما و حیوان آنقدر به هم نزدیک است که آن را حتی تنبیه هم نمی کنیم. دردناکترین بخش این تازیانه ها توهین هایی بود که به دنبال داشتند. یک بار مجبور بودیم الوارهای بسیار بزرگ و سنگینی را در راه های یخزده به دوش بگیریم. اگر یک نفر سر می‌خورد، نه تنها خودش در خطر می‌افتاد، بلکه ممکن بود تمام کسانی را که با او در کار حمل آن الوار مشارکت داشتند به خطر اندازد و همگی را نقش زمین کند. یکی از دوستان دیرین من نقص مادرزادی داشت، اما خوشحال بود که با وجود این نقص می توانست کار کند، چون هر کس که نقصی داشت در همان گزینش اول مرگ به سراغ او می رفت. من دیدم که او در این راه یخزده و منجمد الوار سنگین را بر دوش کشیده و لنگان لنگان می رود. به نظرم آمد که دارد می افتد و همه را همراه خود می اندازد. چون هنوز نوبت من برای الوار کشی نرسیده بود، بی اختیار به کمک وی شتافتم. در این لحظه ناگهان تازیانه محکم بر پشت من فرود آمد و به من فرمان داده شد که به جای خود بازگردم. تعجب در این است که همین آقای نگهبان که مرا کتک زد چند دقیقه پیش با لحن توبیخ‌آمیزی به ما گفته بود که شما خوک‌ها اصلا حس همکاری ندارید.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
یک بار دیگر در جنگلی با سرمای کمتر از منهای 20 درجه مشغول کندن زمین یخزده‌ای بودیم تا لوله‌های آب را جاگذاری کنیم. زمین منجمد و بسیار محکم و سخت بود و من هم در آن ایام از لحاظ جسمی بسیار ناتوان و ضعیف شده بودم. سرکارگری با گونه‌های سرخ و پفالود بالای سرم آمد. قیافش انسان را به یاد خوک می انداخت. خودش را حسابی پوشانده بود و دستکش بسیار گرم و قشنگی به دست کرده بود. مدتی ساکت مرا برانداز کرد. من گمان کردم که گویی در فکر شکار من است و نزدیک است بلایی به سرم بیاید. زیرا مقدار خاکی را که کنده بودم جلویم بود و این خود میزان کارم را نشان می داد. ناگهان فریادش بلند شد که ای خوک، از صبح تا کنون مواظبت بودم. یادت می دهم که چطور کار کنی؟ وادارت می کنم با دندانهایت زمین را بکنی و در نهایت مثل سگ جان بدهی. دو روزه حسابت را می رسم. هرگز در زندگیت کار نکرده خوک کثیف. چه کاره بودی؟ تاجر؟ دیگر کار از کار گذشته بود که اهمیتی بدهم، اما بایستی تهدید او را برای کشتنم جدی می گرفتم. بنابراین راست ایستادم و به چشمانش چشم دوختم و گفتم من پزشک بودم، پزشک متخصص. وی گفت چی؟ پزشک بودی؟ شرط می‌بندم که با این عنوان مردم را می‌چاپیدی. اتفاقا در درمانگاه دولتی کار می‌کردم و هیچ پولی هم از مردم نمی‌گرفتم. متوجه شدم زیادی حرف زدم. خودش را بر روی من افکند و در حالی که دیوانه وار نعره می‌کشید مرا به زمین انداخت. دیگر به یاد ندارم که در ضمن داد و فریاد چه می‌گفت. قصدم از یادآوری این اتفاق ناچیز این است که نشان دهم لحظاتی پیش می آمد که آزار و نفرت می توانست حتی یک زندانی مفلوک را نیز به هیجان آورد. در آن لحظه نه تنها به خاطر آزار یا درد ناشی از تازیانه، بلکه به خاطر تحقیر و توهین نهفته در آن به جوش آمدم. چون دیدم مجبورم پاسخوی کسی باشم که بسیار پست است و دارد بر من و زندگیم داوری می کند. آن هم بدون آن که هیچ چیزی از آن بداند. مردی که باید اعتراف کنم چون موضوع را برای همقطاران زندانیم تعریف کردم، تقریبا رضایت کودکانه‌ای به من دست داد. آنقدر وحشی و پلید بود که حتی پرستار درمانگاه سرپایی بیمارستان من وی را حتی به اتاق انتظار راه نمی داد. خوشبختانه کاپوی گروه ما خود را مدیون من می دانست. او تقریبا از من خوشش می آمد، چون به داستان‌های عاشقانه و گرفتاری‌های خانوادگیش گوش می‌دادم. وی ماجراهایش را در پیاده‌روی‌های روزانه و طولانی مدت مسیر محل کار برایم تعریف می‌کرد و من با تشخیصی که از وضع روحی او داده بودم توانستم با دستورهای روانپزشکی‌ام در او تأثیر ژرفی بگذارم. او بارها از من سپاسگزاری کرده بود و این واقعاً برای من ارزش داشت. او بارها در پنج ردیف اول صفهای معمولاً 280 نفره جای پهلوی خودش برای من نگه می داشت و این نهایت لطف او نسبت به من بود. به هر حال ما می بایستی سحرگاهان وقتی که هوا هنوز نیمه تاریک بود برای رفتن به محل کار خود به صف می شدیم. همه از این می ترسیدن که مبادا دیر برسند و به ناچار در آخر صف قرار گیرند. زیرا اگر کار بسیار سختی پیش می آمد، کاپوی ارشد سر می رسید و افرادی را از آخر صف انتخاب می کرد و آنها مجبور بودند به جای دیگری بروند و کاری توان فرسا را زیر نظر کاپوی ناشناس انجام دهند. گاهی نیز افراد مورد نیاز را از اول صف انتخاب می کردند تا به آنها که زرنگی و رندی کرده بودند درس بدهند. همه اعتراض ها را با مشت و لگد جواب می دادند و مجرمین برگزیده را تا رسیدن به محل کار با فریاد و کتک می دوانیدند. اما من تا زمانی که کاپوی گروهم احتیاج به درد و دل داشت خیالم راحت بود. دوستی او فایده دیگری نیز داشت. من هم مثل دیگر زندانیان دچار ورم پا شده بودم. پاهایم بسیار ورم کرده بود و پوست پایم آنچنان کشیده می شد که به سختی توان راه رفتن داشتم و زانوهایم به سختی تا می شدن. برای اینکه بتوانم با پاهای ورم کرده خود کفش بپوشم، ناچار بودم بند کفش ها را باز بگذارم. حتی نمی توانستم جوراب بپوشم چون کفش به پایم نمی رفت. از این جهت پاهای نیمه برهنم همیشه خیس بود و کفش هایم پر از برف و هر قدم که برمی داشتم با درد و عذاب بسیار همراه بود.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
وقتی در راه‌های انباشته از برف راه می‌رفتیم، کفش‌هایمان یخ می‌زد و پیوسته لیز می‌خوردیم. هر وقت کسی سر می‌خورد، کسانی هم که به دنبالش بودند سر می‌خوردند و در نتیجه همه روی هم می‌افتادند. آن وقت صف متوقف می‌شد، اما نه برای زمان زیادی. در چنین مواردی نگهبان درنگ نمی‌کرد و با قنداق تفنگ ضربه‌های جانانه‌ای را بر تن نظار زندانیان فرود می‌کوفت و آنان را بلند می‌کرد. در نتیجه کسانی که جایشان در جلوی صف بود، کمتر مجبور بودند از حرکت باز ایستند و در نتیجه نیازی نداشتند که برای رسیدن به صف با پای دردناک بدوند. باز هم من بسی سعادتمند بودم که پزشک ویژه عالی جناب کاپو شده و همراه او در اول صف با گام‌های آهسته راه می‌پیمودم. به علاوه پاداش دیگری که برای خدمت به من می‌داد این بود که در وقت تقسیم سوپ نهار، وقتی نوبت به من می‌رسید، کمچه را در ته دیگ فرو می‌کرد و چند عدد نخود در کاسه هم می‌ریخت. این کاپو که قبلا افسر ارتش بود، این شجاعت را داشت که در گوش سرکارگری که میانش با من خوب نبود، زمزمه کرده و بگوید که استثناءً من کارگر بسیار خوبی هستم. این تعریف ها به حال و روز من چندان فایده ای نداشت، اما به هر حال یکی از چندین موردی بود که جانم را نجات داد. روز بعد از مشاجره من با سرکارگر نیز پنهانی مرا به گروه دیگری فرستاد. سرکارگرانی هم پیدا می شدند که با ما مهربان بودند و تلاش می کردند تا دست کم در محیط کار برای ما تسهیلاتی هرچند اندک فراهم آورند. با این وجود آنان نیز پیوسته یادآوری می کردند که یک کارگر عادی در زمانی کمتر چندین برابر ما کار می کند. اما آیا آنها می دانستند که غذای کارگران عادی بیشتر از روزی 300 گرم نان یا نیم لیتر آش بسیار آبکی است؟ در ضمن فشارهای روحی روزانه ما را نیز به آن اضافه کنیم. فشارهای نظیر فرستاده شدن خانواده ها به اردوگاه های دیگر یا کوره های آدم سوزی. و آیا کارگران عادی هر روزه و هر ساعت تهدید به مرگ می شدند؟ من حتی یک بار به خود جرأت داده و به یک سرکارگر گفتم اگر در همان مدت زمانی که من از تو راهسازی را آموختم تو هم جراحی مغز را می آموختی برایت احترام فراوانی قائل می شدم. سرکارگر با شنیدن این حرف پوزخندی زد. بی احساسی مهمترین نشانه مرحله دوم بود و مکانیزمی حیاتی برای دفاع از خود محسوب می شد. واقعیت به مرور در نگاه زندانیان رنگ می باخت و همه تلاش و کوشش و عواطف و انگیزه ها روی یک محور دور می زد: حفظ جان خود و دیگران. وقتی هر شامگاه زندانیان گله وار به اردوگاه باز می گشتن، گاهی شنیده می شد که به هم می گفتن چه خوب یک روز دیگر هم گذشت. به خوبی می توان فهمید که در این شرایط روحی و فشار و کشمکش مدام برای بقا، وضع روحی زندانیان بسیار افت کند. چند نفر از همکاران من در اردوگاه که در کار روانپزشکی سر رشته داشتند، این مسئله را واپس روی روحی می نامیدند. یعنی بازگشت به نوع زندگی ذهنی ابتدایی. در چنین شرایطی آرزوها و آمال زندانی در خوابهایش پدیدار می شدند. زندانی معمولاً چه چیزهایی را در خواب می دید؟ نان، شیرینی، سیگار، حمام گرم، و چون این خواسته های ساده در بیداری فراهم نمی شدن، بنابراین به شکل رویا نمود پیدا می کردن. اما اینکه آیا رویاها سودمند بودن یا خیر بحث دیگری است. زندانی می بایست پس از بیدار شدن با واقعیت زندگی اردوگاهی و تضاد دهشتناک و جانگداز آن با توهمات و رویاها روبرو شود. و چه تلخ و ناگوار بود تفاوت آن رویا و این حقیقت ناگوار و رنجاور.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
هرگز از یاد نمی برم که چگونه یک شب با خورخور یکی از زندانیان از خواب پریدم. او ظاهراً گرفتار کابوس شده بود و به شدت دست و پا می زد. از آنجا که همیشه به خصوص نسبت به افرادی که رویاهای هراس‌انگیز می دیدن یا هذیان می گفتن حس ترحم داشتم، خواستم او را از خواب بیدار کنم. اما ناگهان دستم را پس کشیدم و به خود آمدم که آن رویا هر قدر هم که هولناک باشد به ناگواری و تلخی واقعیت زندگی اردوگاهی پیرامون ما نخواهد بود و من ناآگاهانه می‌خواستم او را از آن رویا به این زندگانی رنجاور بازگردانم. طبیعی بود که به خاطر کم غذایی شدید اندیشه و ذهن زندانیان مدام به آن مشغول باشد. اکثر اسرا وقتی در کنار هم کار می‌کردند و کسی متوجه آنها نبود از غذا صحبت می‌کردند و از یکدیگر می‌پرسیدند که چه نوع غذایی را بیشتر دوست دارند و پس از آن دستور غذاهایی را که می‌توانستند بپزند با یکدیگر رد و بدل می‌کردند و صورت غذای روز آزادی و زمانی که دوباره گرد هم آیند را مرور می‌کردند. این صحبت تا زمانی ادامه می‌یافت که به وسیله شماره مخصوص یا رمزی خبر می رسید که نگهبان در حال بازگشت است. من همیشه صحبت درباره غذا را خطرناک می دانستم. آیا اشتباه نیست که بدن را با توضیحات خوشایند و خوراکهای لذیذ تحریک کنیم و بعد مجبور شویم که با جیره های بخور و نمیر اردوگاهی بسازیم؟ هرچند چنین تصوراتی همراه با یک آرامش روانی و زودگذر و واهی همراه است، اما بی تردید این تصورات واهی در برابر حقیقت آشکار و تلخ زندگی بی خطر نخواهد بود. در اواخر دوره زندان جیره روزانه ما شامل سوپ بسیار رقیق و آبکی همراه با همان تکه های کوچک نان پیشین بود که علاوه بر آن جیره به اصطلاح اضافی نیز داشتیم که عبارت بود از 20 گرم کره گیاهی یا یک برش کالباس نازک ارزان قیمت یا یک تکه کوچک پنیر یا کمی عسل نامرغوب یا یک قاشق مربای رقیق که نوع آن هر روز تغییر میکرد. این نوع تغذیه خود از نظر کالری کم ارزش بود. حال به آن کارهای توان فرسا و سنگین روزانه و بی پوشاکی و در معرض سرما بودن را نیز اضافه کنیم. کیفیت غذای بیمارانی که در مراقبت ویژه بودند و اجازه داشتن به جای ترک اردوگاه در بستر بمانند از این هم بدتر بود.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.